شده. اینها دلالت بر چیست؟ دلالت بر اینی که در واقع عرته همون مناطق جیرفته، یا اینکه چون الان شما یک جغرافیای گسترده‌ای رو ازش یاد کردید، پس اون آثاری که در جیرفت یافته شده اونا رو در چه حوزه‌ای میتونیم تقسیم بندی بکنیم؟
ببینید، از نظر صنعت میدونیم که بین النهرین یعنی عراق امروزی، جنوب امروزی سنگ نداشته.
بله.
نقشی که این شبکه تجاری شرق و غرب پی می کرده تا سرحدات دریای مدیترانه، یعنی از سند و ایندوس، به نظر می رسه که منطقه شهداد، منطقه جیروف، حوضه حلیدرود، شهر سوخته، این محدوده جنوب شرق ایران، کرمان مخصوصا که بعدا در دوران هخامنشی خب خیلی این منطقه فعال و پویا هستش، عرته با این نقش تجاری خودش باید در این حوزه ها مکانیابی شود. اما این که منطقه جیرفت از نظر صنعت، از نظر صنعت سنگ و کاری که روی سنگ انجام می دادن مورد توجه بوده، به دلیل اینکه اون منطقه در این سیستم تجاری کارهایی که روی ظروف سنگی، روی عدانها، روی یک سیستمی برای خودش طراحی کرده بود که بتواند در این شبکه تجاری کارکرد داشته باشه. حجم گسترده ای از فعالیت‌های صنعتی و هنری که از جنوب شرق ایران به دست اومده نشون میده که نه تنها از نظر کاری که از نظر تزئینات، هنر سنگ، کندکاری و ساخت ظروف سنگی در اون منطقه رواج داشته، بلکه از نظر صنعت اون منطقه موقعیت ممتازی داشته که از معادن مس در واقع سرچشمه می گرفته. به همین دلیل هم هستش که متون بین النهرین کهن از شهری نام نمی برن که کارکردی نداشته باشه. این شهر نه موقعیت نظامیش ازش نام برده شده، موقعیتش صرفا تجاری و نقشی پویا در فعالیت و شبکه تجاری داره. به همین خاطرم هستش که منطقه جنوب شرق ایران، یعنی از کرمان، مخصوصا اتکا به کرمان و حوضه علیرود، میتواند همان مکانی باشه که تو حدودی ما رو به عرته باستان نزدیک کنه.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای علیرضا عسکری، باستانشناس. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خواهش میکنم، خدا یارو.
سلامت باشید، روزتون بخیر. با جناب آقای علیرضا عسکری، باستانشناس، درباره حوزه تمدن عرته یا آرتا یا آراتا گفتگو کردم.
میتوان گذشته را به خدمت خان درآورد، البته اگر بتوانیم خوب یاد بگیریم که تاریخ را وسیله‌ای برای زندگانی قرار دهیم.
برده توی وطن بگذرم ز جان و تن، جان فدای نامت سرزمین من، مردمت حماسه ساز، پرچمت در اهتزاز، بر فراز قله‌ها شاد و سرفراز، در ترانه ها عاشقانه ها نام پاک میهن بر زبان من، سرزمین من، بهترین من، میهن من، ایران آشیان من،
سرزمین من،
سرزمین من، ایران.
در استان کرمان نزدیک شهر جیرفت و حلیدرود مجموعه ای از محوطه‌های باستانی و یافته‌های باستان شناختی وجود دارد که به آن تمدن جیرفت می‌گویند و مورد بررسی و پژوهش توسط تیم‌های چند ملیتی باستان شناسی قرار گرفته است. کشف چنین تمدنی در یافته‌ها و نگره‌های باستانشناسان درباره تمدن خاورمیانه افقی تازه گشود. در هزاره سوم پیش از میلاد تمدن جیرفت شکل گرفت و مردم آن تمدن به زندگی در دشت خوشاب و هوا و حاصل خیز حلیدرود مشغول بودند. در شهر سوخته نیز آثاری تاریخی کشف شد، به این معنی که شهر باستانی جیرفت و شهر سوخته با یکدیگر روابط تجاری داشتند. قدمت این محوطه که در فهرست آثار ملی ایران در تاریخ 24/6/1310 و شماره ثبت 52 به ثبت رسیده است، به دوران پیش از تاریخ برمی گردد.
بله، چون صحبت از جیرفت امروز بسیار شد، اجازه بدید که روی نقشه هم بهتون یادآوری بکنم که جیرفت در جنوب شرقی استان کرمانه. درباره تمدن جیرفت با جناب آقای دکتر سورنا فیروز صحبت میکنم. جناب آقای دکتر سورنا فیروزی، به شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
آقای دکتر، کمی درباره تاریخ و تمدن جیرفت توضیح بفرمایید، مخصوصا این که وقتی که صحبت از در واقع تمدن عرته هم میشه، خیلی ها در واقع معتقدن که این همان است، ولی بعضی ها در واقع ممکنه که چنین نظری نداشته باشند و این جغرافیا رو یه جغرافیای گسترده تری برای تمدن عرته در نظر بگیرن. کمی درباره جیرفت هم توضیح بدید و بفرمایید که اصلا این دوتا چه نسبتی با هم دیگه دارن، یعنی تمدن عرته و تمدن جیرفت.
از خدمتتون که آوردهای دهه 80 که به سرپرستی آقای دکتر مجیدزاده صورت گرفت، به طور کلی بر روی دو تپه در 30 کیلومتری جنوب شهرستان جیرفت انجام شد. تپه های الف و به کنارسندل. آن چیزی که دقیقاً جامعه باستانشناسی رو متحیر کرد، کیفیت و حجم داده ها بود و یافته هایی که از این دو محوطه و تپه به دست اومد، از جمله سه لوح سالم و یک تکه شکسته که ظاهرن بر روی یک سمت آنها علائم نگارشی به سبک هندسی وجود داشت که موجب شد که کاوشگر وقت به آن چیزی که پیدا کرده واژه تمدن اطلاق کنه. ولی خب امروز صحبت در این است که آیا ما باید به داده های جیرفت و محوطه جیرفت تمدن بگیم یا در سطح فرهنگ هست؟ این یکی از بحثایی است که به هر حال موافق بود و موافق و مخالف خودش رو داره، ولی به هر حال کیفیت یافته‌ها بسیار بالا بود و اینکه آیا این محوطه با عرته‌ای کهن و معروف در هزاره سوم که در متون سومری به اون اشاره شده آیا مرتبط هست یا خیر، بحث داغ دیگری بود. و ما میدونیم که طبق این متون عرته دارای دو ماده معدنی بالا بود، یکی طلا و یکی سنگ لاجورد.
بله.
و احتمالا اگر خودش هم اون عرته باستانی نباشه و عرته معروف، حد واسط سرزمین شرقی عرته و سومر بوده و دولت شهرهای سومر بوده، یعنی میتونسته به عنوان یک واسطه عمل کنه و این یعنی وجود یک ثروت عظیم و امکان گسترش داده های فرهنگی در محوطه.
بله، بسیار خوب. این نکته که شما گفتید و یکی دیگر از مهمانان برنامه ما هم گفتن، یعنی اشاره به سنگ لاجورد، برای خود من جالب بود به خاطر اینکه بعد از افغانستان دیگه در واقع میگفتن که خیلی دنبال لاجورد نمیشه گشت تا منطقه میان رودان بین النهرین، ولی این که در منطقه کرمان در واقع تمدن عرته اشاره به وجود سنگ لاجورد شدن، این هم جالب بود. کمی درباره خود این تمدن جیرفت صحبت بفرمایید که اصلا چه آثاری اونجا کشف شد و در واقع این آثار کشف شده چه چیزی رو به ما نشون میده.
البته من یه نکته خدمتتون عرض
بله
کنم که دست خود کرمان ما کانسار یا معدن لاجورد نداریم، ولی بله، به عنوان واسطه احتمال داره عمل میکردن، یعنی
درسته،
بدخشان و سوق دریافت میکردن، این احتمال وجود داره،
آثار لاجورد
میکردن و بله، منتقل میکرد به اینونه.
درسته. پس به طور کلی اونجا معدن لاجورد نیست
تا اونجایی که من مطلع هستم، خیلی
بله،
چیزی اونجا یافت نشد. از خدمتون درباره یکی از مهمترین اکتشافات، اون الواح به ظاهر نگارشی هستن که یک موردشون، یک سمتش تقریبا مطمئن هستیم که خط لینیه یا اون خط مخطط و طولیه، حالا اصطلاحا برخی میگن ایلامی، برخی میگن ایرانی، برخی میگن ایرانی آغازین، بر سمت یکیشون یافت شده که برخی از محققان اونو قرائت کردن و مقالاتی هم دادن.
بله.
ما اخیرا خودمون درباره سمت هندسی این الواح یک مقاله منتشر کردیم، دقیقاً پذیرش شده، خلاصش منتشر شده و اصلش هنوز در نوبت چاپ هست، که اگر کار به صورت دقیقاً اجماع پذیرفته بشه، ما میتونیم به این نتیجه برسیم که واقعاً اهالی و فرهنگ محوطه کنارسندلجی رو نگارش رو میشناختند و نه تنها نگارش رو میشناختند، بلکه یک الگوی ادبی هم رعایت میکردند که این الگوی ادبی در میان رودان هم رایج بوده.
بله.
یکی از این الواح سگانه ظاهرا تابع ادبیات اکد و نگارش اکد هست. خب این یعنی که انقدر سطح فرهنگی حاکم و دست کم دربار اون محوطه بالا بوده که اینا تونستن متنی رو بنگارن از اعمالشون.
بله.
باید دید که حالا وقتی که این مقاله من و همکاران منتشر شد، که فکر کنم تا آخر سال منتشر میشه، چه بازخوردی خواهد داشت.
بله، خواهش میکنم، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. آقای دکتر، یه بار مشتاقیم که بیشتر و دوباره درباره ژنتیک باستانی هم صحبت بکنیم، اگر اجازه بفرمایید حتما در روزهای پیش رو با شما تماس میگیریم.
خواهش میکنم، در خدمتتون.
زنده باشید، از توضیحاتتون خیلی متشکرم. با جناب آقای دکتر سورنا فیروزی درباره تمدن جیرفت گفتگو کردم. آقای دکتر، با شما خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدار.
سرزمین من یعنی درختی ریشه در خاک، همیشه استوار، پاینده و پاک.
یه درختم که هنوز ریشه هم تو خاکته، روح من کبوتره، آسمون پاکته. من غروبم تو نسیم، من کبیرم تو بهار. از تو ذهن روزگار.
روزتون بخیر شنوندگان خوب رادیو فرهنگ. برنامه‌ای که سرزمین من، میخواهیم با یکی از کسانی که در شرکت‌های دانش‌بنیان در کشورمون فعال هستند و مسئولیتی دارن گفتگو بکنیم. اما قبل از اینکه سراغ گفتگو برم، در روزهای گذشته وقتی صحبت میکردیم با چند تن از دستاندرکاران این حوزه، پرسیدم که منظور از دانش بنیان بودن چیست؟ آیا تا کنون یعنی فعالیت‌ها دانش بنیان نبوده و قراره که الان دانش بنیان باشد؟ مخصوصا خیلی از این حوزه‌ها همیشه ما رو وقتی که صحبت می‌کردیم ازشون، ما رو به یاد علم و دانش می‌انداختن. ولی این تأکید بر دانش بنیان بودن چیست؟ که پاسخ این بود که در واقع تأکیدی که در این شرکت‌ها وجود داره، ابتدا تأکید بر دانشه، در حالی که در واقع حالت‌های پیشین و معمول در واقع نگاه تجاری و اقتصادی هم خیلی اهمیت داشته. در این نوع از شرکت‌ها هم البته اهمیت داره، اما تکیه اول بر توسعه دانشه. می‌خواهیم با جناب آقای محمد دارستانی صحبت بکنیم که از مسئولان و دست‌اندرکاران شرکت توسعه فناوری آریا کاوش هستند. آقای دارستانی، بهتون سلام عرض میکنم، بعد از ظهرتون بخیر.
سلام آقای مؤمنی، وقت شما هم بخیر باشه. من خدمت شما شنوندگان عزیزم سلام و عرض ادب دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. قبل از اینکه درباره شرکت صحبت بکنیم، این تکیه بر دانش بنیان بودن و این توضیحی که من دادم رو، شما هم چیزی میخواهید بهش اضافه بکنید یا در واقع تفسیر و تعبیر دیگری ارائه بکنید؟ این تکیه بر دانش بنیان بودن چیست؟
بله، صحبت‌های شما که کاملا گویا بود. عرضم به خدمتتون که ببینید، شرکت‌های دانش‌بنیان خب دو حالت دارن. یکی این که اصلا کلا یک حوزه جدیدی رو در حقیقت ایجاد می‌کنن. که اصلا جدیده، حالا هستن تو شرکت‌هایی که بعضن تو کشور ما دارن این کار رو انجام میدن، و یک شرکت‌های دیگه‌ای هستن که میان تو همون حوزه‌هایی که موجوده.
بله.
و در حال حاضر به صورت سنتی یا به شکل‌های اشکال دیگه‌ای در حقیقت بیشتر کار انجام میشه، اونها رو بر اساس دانش روز، بر اساس اون در حقیقت قابلیت‌های فنی که تو اون شرکت‌ها وجود داره به روز می‌کنن و در حقیقت ارزش افزوده خلق می‌کنن تو اون شرکت‌ها به واسطه اون دانشی که در حقیقت تیم فنی اونها و مجموعه اونها داره.
بله.
ما از نوع شرکت‌های دوم هستیم، یعنی ما توی حوزه خب معلم خصوصی و آموزش فعالیت می‌کنیم. خب حوزه جدید نیست، منتها ما اومدیم این حوزه رو در حقیقت توی یک فضای تکنولوژی روزی با استفاده از تکنولوژی روز در حقیقت این حوزه رو تبدیلش کردیم به یک حوزه‌ای که در حقیقت جدیده و یک سری قابلیت‌ها داریم، حالا جلوتر خدمتتون عرض می‌کنم.
بله. شما سمتتون در این شرکت آریا کاوش چیست؟
من مدیر عامل هستم.
بله. آقای محمد دارستانی، مدیر عامل شرکت توسعه فناوری آریا کاوش. حالا بله. کمی همینجا توضیح بفرمایید که این در واقع امکانهای جدید، فرصتهای جدید که شما میفرمایید اینها چیه؟
ببینید، حالا در مورد شرکت خودمون خدمتتون میخوام عرض کنم. خب قبلا تو بحث تدریس خصوصی و معلم خصوصی خب یک سری آموزشگاه هایی هستن در سطح کشور فعالیت میکنن. من تو حوزه خودم خدمتتون عرض میکنم که مصداق و مثال هم داشته باشه که گویا باشه. خب این آموزشگاه اصفایی میکنن فعالیت میکنن تو یک منطقه خاص، حالا یه تعدادی معلم مشاور دارن، خب دانش آموزا کسی دیگه مراجعه میکنن و حوزه‌شون هم معمولا محدوده. حالا یه آموزشگاهی داره کنکور کار میکنه، یه آموزشگاهی زبان کار میکنه، یکی موسیقی. ما اومدیم تو مجموعه حالا توسعه فناوری آریا کاوش تحت برند حالا استاد بانک، من حالا اسمم میگم خدمتتون،
اومدیم برای چه نشانی فرمودین؟
برند استاد بانک، سایت استادبانک.com،
نشان استاد بانک.
بله. توی این مجموعه اومدیم تمام این دروس رو یک پلتفرم و یک بستر شدیم برای اینکه تمام این دروس توی مجموعه هم وجود داشته باشه. اساتید میان در حقیقت ثبت نام میکنن، در یک پروسه کاملا اتوماسیون شده اساتید سنجیده میشن، کاری که شاید یک آموزشگاه تو اشل مثلا کار سنتی خودش نتونه مثلا 50 تا معلم در ماه یا حتی در سال بسنجه، ولی خب ما با همون تکنولوژی هایی که در حقیقت وجود داشته با توسعه های فنی که داریم الان نزدیک به مثلا به شاید سالانه نزدیک به 10,000 تا معلم رو میسنجیم.
بله.
و ارزیابی میکنیم و یک تعدادی که مناسب باشن بر مبنای نیازمون توی سایت اکتیو میکنیم، تو دروس مختلف فعال میکنیم.
بله.
و دانش آموزا هم میتونن بیان و پروفایل این معلم ها رو ببینن، اطلاعات دیگه شون رو ببینن. بعد ما بر اساس یه سری الگوریتم ها این معلم ها رو ریتینگ میکنیم، معلمایی که
یعنی متناسب با آن امتیاز بندی میکنید.
بله امتیاز بندی میکنیم، رتبه بندیشون میکنیم و بر پایه این که اون دانش آموز چه نیازی داره و در حقیقت تواناییش چیه، استعدادش چیه، چه نیازی داره، چقدر میخواد وقت بذاره و مسائل دیگه، یک معلمی همه اینا داره به صورت اتوماتیک انجام میشه، میگم با همین بحثای فنی.
بله. بشه دست کار انجام میشه،
به همون دانش آموز معرفی میشه و اینا کلاس رو هم برگزار میکنن، جلو میرن و تمام ارزیابی ها بر اساس همون دانش فنی که توی سیستم وجود داره به این شکل هستش.
بله. خیلی متشکرم از حضورتون جناب آقای دارستانی، امیدوارم که در فعالیت و کارتون همیشه موفق باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
متشکرم ازتون، منم خوشحال شدم.
زنده باشید، خدا حافظ. و بریم به سراغ جناب آقای مختاری اصفهانی. آقای مختاری بهتون سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب مؤمنی و همچنین شنوندگان محترم در زمین من، روز روزگارتون به خیر و خوشی باشه، در خدمتتون.
خیلی متشکرم. به مدت 5 دقیقه روایت شما رو از وقایع روز 30 مرداد میشنویم.
خدمت هستم که اولین مناسبت تاریخی امروز مربوط هست به سال 1313 که تمام افراد ملت ایران ملزم شدن که نام خانوادگی داشته باشن، که خب در واقع سال 1294 صدور شناسنامه شروع شده بود، در سال 1304 یک سری عناوین و اصطلاحات و القاب در واقع منسوخ شدن، در بهمن 1305 شناسنامه اجباری شد و خب قانون مدنی هم که تصویب و در حال اجرا بود، یکی از مواردش همین داشتن نام خانوادگی بود و به نوعی میشه گفتش که افراد هویت جدیدی پیدا میکردن، این تمایز طبقاتی و در واقع هویتی از بین میرفت. خب افراد طبقه بالا در واقع اینها لقب داشتن، متمایز میشن از طبقه پایین که فاقد لقب بودن و خب ما میبینیم که در واقع نام خانواده که باز هم در نام خانوادگی هم یک سری تبعیضاتی به وجود اومد، افراد نامهای خانوادگی بعضی ها نامعنوس و حتی اکراه در واقع مکروه و ناپسند حتی برشون گذاشته شد که بعدها این خودش یه روندی داشت برای تغییرش، به طوری که بایست نام خانوادگی جدید رو ارائه می دادن و به فرمان شاه تغییر در واقع نام خانوادگی صورت می گیره. یک نکته هم که وجود داره اینه که نام خانوادگی پهلوی هم منحصر شد برای خاندان سلطنت. به نکته جالب اینجاست، قبل از رضا شاه محمود پهلوی که کتاب تاریخ روابط ایران و انگلیس رو نوشته و فریدون آدمیت زیر نظر او کتاب امیرکبیر و ایرانش رو نوشت، او خواهد که این محمود پهلوی عضو حزب دموکرات بود و خواهرزاده اسکرگاریچی و بعد از اینکه نام خانوادگی فامیلی منحصر شد برای خانواده سلطنت، او هم در اعتراض نام در واقع خودش رو به عنوان فامیلیش هم انتخاب کرد و محمود محمود شد. عزیز. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1332 که محمد رضا شاه از روم عازم بغداد شد و در چند روز وارد بغداد شد، بعد از اینکه بعد از شکست کودتای 25 مرداد از کشور فرار کرده بود و به بغداد و از اونجا به روم رفته بود و خب در بغداد خانواده سلطنتی هاشمی بودن که بعدها همین خانواده بر اثر کودتا در واقع سلطنتشون ساقط شد و گفته میشه در اون زمان که محمد رضا شاه برای شرکت در کنفرانس به اصطلاح پیمان بغداد در آنکارا بود، تا مدتی به اصطلاح از تکرار چنین وضعیتی در ایران سفر خودش رو در ترکیه طولانی کرد. نکته جالب توجه اینجاست که محمد رضا شاه قبل از اینکه روم رو به قصد بغداد ترک بکنه پیامی خطاب به ملت ایران فرستاد و در اونجا ملت ایران رو ملت مسلمان ایران خطاب کرد و به اونها وعده داد که در دوره جدید با کمک جوانان دموکراسی مبتنی بر تعالیم عالی اسلام رو در کشور پیاده بکنه. و باز هم این نکته جالب اینجاست که فضل الله زاهدی هم که در روز 28 مرداد پیام خطاب به ملت ایران خوند، در اون به نام خدا در واقع شروع کرد و اون در واقع به نوعی برای جذب و جلب نیروهای مذهبی بود که خب نیروی قابل توجهی و اکثریت مردم ایران در واقع مذهبی هست. و آخرین مناسبت تاریخی امروز هم مربوط هست به سال 1356 که مجلس قانون حکومت نظامی در اصفهان رو تصویب کرد با توجه به اعتراضاتی که در اصفهان صورت گرفت و که در واقع این اعتراضات نتیجه این بود که وقتی آیت الله سید جلال الدین طاهری اصفهانی از تبعید برگشته بود، اصفهان اجتماعات زیادی برگزار شد در استقبال از ایشون، نماز جمعه ایشون بسیار باشکوه برگزار شد و ساواک اصفهان مجبور شد که ایشون رو دوباره دستگیر بکنه و در اعتراض به این دستگیری مردم اصفهان به خیابان‌ها ریختن و در منزل آیت الله سید حسین خادمی در واقع تحصن کردن که با حمله یه نیروهای نظامی به مردم میشه گفت این اعتراضات شتاب بیشتری گرفت و به همین دلیل از 20 مرداد اعلام حکومت نظامی شد که این حکومت نظامی توسط مجلس هم به قانون تبدیل شد و اصفهان اولین شهری بود که درش حکومت نظامی اجرا شد.
بله، متشکرم از شما جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام به شما در برنامه زیبای سرزمین من. قلامعلی قاضی شهرزا هستم، از شهرزا، شهر سردار بزرگ خیبر، شهید حاج محمد ابراهیم امت، دیار علما، حکما، ادبا، شعرا و عرفای نامی ایران، سرای حکیم الهی قمشه‌ای، از مفسران بی‌بدیل قرآن کریم در جهان، شهر انار و انگور مرغوب، شهر فرش و قالی کلک و ابریشم، شهر سمنوی سنتی ایران عزیز، دومین شهر سفال، یونانچه ایران بزرگ و شهید مردمان خوبش با داشتن امامزاده واجب التعظیم یعنی جعفر ابن موسی بن جعفر حضرت شاه رضا علیه السلام به خودشون میبالن و خاک پای میهمانان مسافرین و زائرین این شهر رو توتیای چشم خودشون میکنن. خواستم بگم مسجد جامع شهر رضای ما واقع در بازار بزرگ و سرپوشیده این شهر که قدمتی 900 ساله داره و از اهل سلجوقیانه. ارادتمند همیشگیتون، پاینده و برقرار، یا علی مدد.
ممنونیم از این شنوندهای خوبمون که تماس گرفتن و شهرشون رو توصیف کردن. آقای مومنی دیگه زمان نداریم، باید خداحافظی کنیم.
خداحافظی میکنم با شما و همه که شنوندهای محترم.
سپاس از همراهیتون، خداحافظ. شیش تا بیست و چهار.
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد، چیو میتونی بخری؟
فرش بهشتی یه عالم اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
بابا
خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه.
پسر کنترلش که اینجا فقط چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرای هوشمنده تک الکتریکه، یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامنم داری.
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری.
دقیقا
اینجایی که داری میری وسطی زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین.
خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی.
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
باشه بفرست تا بعد از اون منتظرم. باشه خداحافظ. جانم عزیزم، جانم
شیر روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
یه شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد رفت.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بی چون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتیه ماهان.
اصفهان دریچه‌ای پرنقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین، شهر زیبایی و هنر، نگینی درخشان در دل ایران. و حالا بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، فخر فرهنگ ایران زمین. سرای ایرانی به اصفهان خوش آمدید. افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان. همه ایران سرای من است. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. 025-31-02.
بادمونا رو باز کنید.
دلتو بزن به دریای مالتیچ، نوشیدنی مالت با مالتیچ. مالتیچ.
مثل هوای کوهستان خالص،
مثل هوای جنگل پاک، مثل هوای خانه با حود اخوان، طراحی مدرن، هماهنگ با هر آشپزخانه، کم صدا با مکش قوی،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
اوستا، این همونه که ترمزش نگرفته؟
گرفته، ولی میخ نگرفته.
گرفتی؟ گرفتم.
پس بپر یه لنت بگیری.
چه لنتی بگیرم اوستا؟